بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا قبل از عمل به عام لازم است فحص از مخصص صورت بگیرد، به نحوی که قبل از فحص از مخصص اخذ به عام، اخذ به عموم عام جایز نباشد. عرض کردیم برخی ادعای عدم خلاف کردند در مسئله، هم از عام هم از خاصه، اگرچه گفتیم که اینطور هم نیست، مخالف دارد. فرمایش مرحوم علامه در تهذیب رو خدمتتون عرض کردیم که ایشون مخالف. اما بپردازیم به اصل مسئله و استدلالاتی که اقامه شد. مرحوم صاحب فصول در استدلال بر لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام فرموده که اکثر عموماتی که به دست ما رسیده از اخبار، اینها تخصیص خورده. صرف این که مخصصی به همراه عام و متصل به آن به ما نرسیده باشد کفایت نمی کند که ما بتوانیم اخذ بکنیم به عموم آن و اعتماد کنیم بهش. چرا؟ برای اینکه وقتی میدانیم که اکثر عمومات تخصیص خوردند، این مطلب سبب می شود که احتمال اینکه این عام از عمومات مخصصه باشد، از عموماتی باشد که تخصیص خوردند، با احتمال اینکه از عمومات غیر مخصصه باشد مساوی باشد، 50-50. معلوم نیست تخصیص نخورده باشد، 50% احتمال داره تخصیص خورده باشد، 50% احتمال داره نخورده باشد. بلکه گاهی اوقات به سبب این غلبه تاریخی احتمال اینکه تخصیص خورده باشد اقواست. هیچ دلیلی هم ما نداریم مبنی بر حجیت این عمومات به نحو مطلق بگه اخذ به عموم کن، اطلاقش رو بخوایم بگیریم و این اطلاق بگه چه تخصیص، چه فحص از خاص کرده باشی چه نکرده باشی، چه مورد از مواردی باشد که احتمال تخصیص درش بالا باشد یا پایین باشد. ما چنین عمومات و اطلاقاتی نداریم. بنابراین مادامی که تتبع و فحصی صورت نگیرد که نتیجه آن ظن عدم مخصص باشد، اخذ به عمومات امکان پذیر نیست، چون بدون چنین فحصی یا ما 50-50 یا احتمال تخصیصمون تازه غلبه دارد. و در این موارد ما دلیلی برای حجیت و اعتبار عمومات نداریم. بعد می‌فرمایند این قاعده‌ای که گفتیم در سایر ادله ظنیه هم جاری است، چه ظنی بودنشون به اعتبار صدور باشد مثل خبر واحد، چه به اعتبار دلالت باشد مثل ظواهر کتاب. بنابراین در همه این موارد ما نیازمند فحصیم تا اینکه ظن به نبود معارض برای ما حاصل بشه.
bir ev olmuşuz. Sen derse de bir iş olmaya dönmediği bir tersiz olur.
Nah, onki az babı اقراقه. اگر نه ممکن معینه ده. این همه ما در اخبار و عمومات تمسک بکنیم و گنجو باش که اصلا کلن عام از اعتبار ثابت چیزی به اسم عام دیگه نباید داشته باشه. اون از باب اقراق برای بیان کثرت. عرض شود که اشکال فرمایشی که ایشون دارند اینه. در جریان اصول لفظی ظن به مفاد اونها شرط نیست، به مجرد شک میتوان اخذ کرد به اصول لفظیه. این کلام یک عمومی دارد، من نمیدانم آیا عموم آن مراد هست یا مراد نیست. با اخذ میکنم به چی؟ به اصالت العموم، اصل لفظی است. آیا لازم است من زن پیدا بکنم به این که این عموم مراد است تا اصالت العموم جاری کنم؟ نه، زن لازم نیست. همین که من شک دارم آیا عموم آن مراد است یا نه، اصالت العموم رو چکار میکنم؟ تمسک میکنم. بنابراین اینی که ایشون ادعا کرده باید اول یک ظنی برای ما حاصل شود تا بعداً بتوانیم اخذ به عموم کنیم، این کلام وجهی ندارد. هیچ ظنی برای ما لازم نیست حاصل بشه. همانطور که در مثلا اصالت الحقیقه همینطوره. وقتی کسی میگه رأیت اسدن، من نمیدانم منظورش حیوان مفترسه یا رجل شجاع، چکار میکنم؟ اصالت الحقیقه جاری میکنم. آیا زن دارم به این که مراد او عرض شود که حیوان مفترسه، بعد میام اصالت الحقیقه جاری میکنم؟ یا فحث از قرائن میکنم، اول کلی میرم این ور اون ور میزنم قرینه پیدا نکنم، بعد میام اصالت الحقیقه برای اینکه زن برای من پیدا بشه؟ نه، به مجرد اینکه این کلام را میشنوم و شک برای من ایجاد میشود چکار میکنم؟ تمسک میکنم به اصل لفظی، اصالت الحقیقه جاری میکنم. در اصالت العموم هم همینطور، به مجرد اینکه من شک برام حاصل بشه میتونم تمسک کنم به اصول لفظیه و تحصیل زن برای عمل به اصول لفظیه شرط نیست. پس این استدلال ما نمیتوانیم بپذیریم ازش. مرحوم شیخ هم یک کلامی دارد در رد مدعای صاحب فصول. ایشون می‌فرماید که نزاعی که ما در اینجا داریم بر فرض مفروقیت حجیت عام است. یعنی ما میگیم یه عام میداریم، این حجت حالا بعد از این که حجیت این تمامه میخواییم ببینیم آیا میشه بهش عمل کرد یا نه قبل از فصل. چرا؟ برای این که ترک عمل به دلیل به واسطه احتمال وجود چیزی از سنخ آن که با عموم آن منافات دارد مستلزم نفی اصل حجیت دلیل نیست، بلکه حجیت آن را تأکید می کند. چرا؟ برای اینکه چیزی که فی حد نفسه حجیت نداشته باشد، برای اینکه من با آن اخذ نکنم لازم است برم بگردم دنبال معارض و مانع که میگم این اصلا حجت نیست. چرا من میرم دنبال معارض میگردم؟ چرا میرم دنبال خاص میگردم؟ اول میگم این حجت، بعد میگم حجیت این سر جای خود تمام، حالا برم ببینم معارضم داره یا نه. کلام صاحب فصول چی بود؟ کلامش این بود مادامی که شما فحص از قرینه نکردی و مأیوس نشدی از وجود مخصص و ظن به اراده عموم از این کلام برای شما حاصل نشد، عام برای شما حجیت ندارد. این کلام صاحب فصول بود. شیخ میگه یعنی چه عام حجیت؟ اگه عام حجیت نداره من چرا میرم دنبال مخصص میگردم؟ خب عام حجیت نداره، همون بدونه اینکه بری بگردی بذارش کنار، بگی این اصلا حجیتش فیاد نفسه تمام نیست، میذاریمش کنار. اگر فرض کنید که با یه خبر ضعیفی که شرایط حجیت خبر واحد در آن نیست یه دلیل عامی به شما رسید، آیا میرید سراغ مخصص میگردی؟ اونجا دیگه دنبال مخصص نمیگردی که میگی خود این اصلا حجیت نداره، بذار کنار، تموش. شرایط حجیت در خودش موجود نیست. کی میری دنبال مخصص بگردی؟ در جای میری از مخصص فحص میکنی که بگی من حجت در اختیار دارم، حالا برم بگردم دنبال معارض ببینم آیا حجت معارض این وجود دارد یا نه. اگر این فی حد نفسه خودش حجیت نداشته باشه، فحث از مخصص معنی نداره، وجهی نداره. فی حد نفسه اگه حجیت نداره بذارش کنار، نه با مخصص کار داشته باش نه با چیز دیگه. پس این که شما میری دنبال مخصص میگردی، در واقع این مؤید و مؤکد این مطلب است که این عام حجت است.
این لفظی رو به وجود شک، صرفا وجود شک، مثلا بگیم که اصول لفظی جریان پیدا میکنه، این در واقع قول زدن انسان خودشه. اونجایی که مثلا
شما اصول عملیه رو کجا جاری میکنید؟ اصول عملیه رو کجا جاری میکنی؟ اونجا چرا خودتو گول نمیزنی؟ چی؟ اینجا هم همینطوره، ما سیره اغلای ممزات رو داریم عمل میکنیم، اینم تعبده. از همین بابه ما میگیم مبناش سیره اغلایی است که امضا شده است، این از همین باب داریم عمل میکنیم. عرض شود که مرحوم شیخ یه اشکال دیگر هم دارند به مدعای کسانی که برخلاف صاحب فصول قائل شدند که فحص از مخصص لازم نیست. چرا؟ برای اینکه میتوان در این موارد در مورد شک تمسک کرد به اطلاق حجیت عام. صاحب فصول گفت چنین اطلاقات و عموماتی نداریم، اینا میگن نداریم، ما میتونیم تمسک کنیم به اطلاق حجیت عام، چون این ادله نگفتند که حجیت عام مقید است به اینکه مأیوس بشوی از وجود مخصص برای آن، چنین قیدی براش وجود ندارد. به اینا تمسک میکنیم، میگیم عام حجت است ولو قبل الفحص. شیخ در پاسخ به این ادعا هم فرموده که ما در حجیت عام اصلا تردیدی نداریم تا بخوایم تمسک کنیم به اطلاق دلیل برای اثبات حجیت عام. اینجا اشکال ما در حجیت عام نیست اصلا، بحث تنها در وجود مانع از عمل به عام است. کسانی که میگن فحص لازم نیست، اونا میگن مانعی برای عمل به عام وجود ندارد، عام حجت است، مانعی هم برای عمل به عام وجود ندارد. کسانی که میگن نه فحص لازم است و قبل از فحص نمیتوان اخذ به عام کرد، اونا میگن مانع وجود دارد. اینطور نیست که بگیم اولی ها میگن عام حجت، دومی ها میگن عام حجت نیست، نه هر دو قبول دارن که عام حجته، در حجیت عام بحثی نیست. بحث در این است آیا برای عمل به این حجت مانعی هم وجود دارد یا نه. اونی که میگه فحص نمیخواد میگه مانع نیست، اونی که میگه فحص میخواد قبل از فحص نمیشه عمل کرد میگه مانع هست، فحص بکن تا این که بعد الیأس این مانع چی بشه؟ برطرف بشه بتونی اخذ بکنی به عام. مرحوم آخوند هم مدعای شیخ رو پذیرفته و تصریح کرده که بحث از لزوم فحص از مخصص برای عمل به عام بعد از آن است که حجیت عام ولو فی الجمله پذیرفته شده باشد. یعنی به اعتبار اینکه عام برای مخاطبان مستقیم و غیر مستقیمان تا زمانی که علم به تخصیص حاصل نشده افاده ظن نوعی میکنه و بر همین اساس حجیت داره. آخوندم این مدعا رو میپذیره. این مدعایی که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند کردن مبنی بر این که لزوم فحص از مخصص بعد از مفروغیت حجیت عام است و کلام در اینجا در اصل حجیت عام نیست، این یه اشکالی دارد که انشالله در ادامه بحث وقتی رسیدیم به بیان مبنای مختار اونجا خدمتتون عرض خواهیم کرد. این فعلا گوشه ذهنتون باشه تا بعد دوباره انشالله عمری باشه بهش برگرد. مرحوم شیخ در ادامه فرمایشاتش یه اشکال دیگری رو مطرح میکنه. اون اشکال این است که ایشون پذیرفتند این مبنا را که عمل به اصول لفظیه در نزد عرف متوقف بر فحص از قرینه نیست. یادتون باشه تو کلمات علامه هم بود دیگه، فرمود آقا این مثل اصالت العموم مثل اصالت الحقیقه است. در اصالت الحقیقه مگه شما برای جریانش میری دنبال قرینه میگردی بعد میای اصالت الحقیقه جاری میکنی؟ اصالت العموم هم همینطوره، برای اینکه جاری بشه نیازی نیست که شما بری دنبال قرینه بگردی. شیخ اینو قبول داره میگه درست، اصول لفظیه رو عرف برای اینکه جاری کنه متوقف نمیداند آن را بر فحص از قرینه. بر همین اساس یه اشکالی رو در اینجا مطرح کرده ایشون. اشکالش اینه اگر ما این مطلب رو بپذیریم پس سر چی داریم دعوا میکنیم اینجا؟ وقتی شما میگید ما چنین نزاعی داریم، وجود این نزاع نقض کننده این اصل است که جریان اصول لفظیه در نزد عرف متوقف بر فحص از قرینه نیست. شما یا این اصل رو باید بپذیری بر این اساس بگی آقا پس در اینجا دعوایی هم نباید باشد، یا اگه قبول داری در اینجا دعوا هست پس این اصل میره زیر سوال، چنین اصلی نداریم. این که میگی جریان اصول لفظیه متوقف بر فحص از قرینه نیست، نه اینطور نیست، باید قائل به تفصیل شد. در برخی از اصول لفظیه متوقف بر فحث از قرینه نیست، در برخی دیگر نزاع هست، برخی میگن متوقف هست، برخی میگن متوقف نیست. پس ما یه اصلی در اصول لفظیه نداریم بگیم در جمعی موارد این است و جز این نیست، در حالی که خود شما پذیرفتید که این اصل برقرار است و در وجود آن هم خلافی در بین علما وجود ندارد. این که میگید خلاف نیست، با اینجا که میگید خلاف هست، این دوتا رو چطوری میخوای با هم جمع کنی؟ این دوتا با هم قابل جمع نیست. در پاسخ به این اشکال ایشون میفرماید که این که ما گفتیم در عمل به اصول لفظیه قبل از فحص از قرینه هیچ خلافی نیست، با غض نظر از وجود مانعی است که بتواند منع بکند از جریان آنها. ممکنه در یک مورد بگی آقا اینجا درسته که فحص از قرینه لازم نیست، شرط نیست برای جریان اصل لفظی، اما اینجا از باب فقدان شرط من نمیگم اصل لفظی جاری نمی شود. از چه باب میگم؟ از باب وجود مانع است که میگم اینجا یه مورد خاصی است که درش مانع ایجاد شد. مثلا فرض کنید دو تا کلام از یک متکلم صادر شد، من یقین دارم در یکی از این دو این متکلم اراده معنای مجازی کرده، کدام نمیدانم. خب اینجا جریان اصول لفظیه مانع پیدا میکنه. مانعش چیه؟ این علم اجمالی که من دارم. این از باب این نیست که من باید فحص از قرینه کنم، از باب اشتراط فحص از قرینه نیست، از باب مانعیت علم اجمالی است. علم اجمالی دیگه من اجازه نمیدهد در هیچ کدام اینها چیکار کنم؟ اخذ به اصالت الحقیقه کنم. علم اجمالی میشه مانع. پس این مطلب ناقض اون مدعا نیست، اون مدعا سر جاشه. ما گفتیم برای فحص، برای جریان اصول لفظیه شرط نیست فحص از قرینه، اون سر جای خود. اما اگر در یک جایی جریان اصل لفظی مانع پیدا کرد، اونجا عدم جواز اخذ به اصل للمانع لن لفقدانش شد، مثل مثالی که عرض کردیم علم اجمالی شد مانع. احتمال مانع نیست. احتمال که میگی یعنی شک، وقتی شک شد شک مورد جریان اصل است. بیشتر از احتمال یعنی چی؟ یعنی اطمینان. اگه اطمینان شد که دیگه بحث نداریم که، خب اگه اطمینان هم نشد هنوز شک، هر چی باشه شک، ظنم باشه باز ملحق به شک، فرقی نمی کنه، ظن غیر معتبر ملحق به شک. حالا فرمایش شیخ یک تتمه هم دارد دیگه، وقت ما تمام شد بمونه، انشالله بقیه فرمایشهشون رو جلسه بعد خدمت برسونم. صلی الله علی محمد و آل محمد.